دهمین سه‌شنبه، موضوع مورد بحث، ازدواج.
جلسه دهم کسی را با خودم بردم تا ماری را ببیند، همسرم. از همان جلسه اولی که نزد ماری رفته بودم ازم خواسته بود روزی همسرم را با خودم به منزلش ببرم. پس کی جانین را میبینم؟ کی او را اینجا میآوری؟ من هم همیشه عذر و بهانه میآوردم، تا اینکه چند روز قبل از جلسه دهم به منزلش تلفن زدم و جویای احوالش شدم. مدتی طول کشید تا گوشی کنار گوشش قرار بگیرد. صدایش را شنیدم، صدایی که به زور از گلویش خارج می شد، گویی کسی گوشی را نزدیک گوشش نگه داشته بود. دیگر قادر نبود خودش گوشی را نگه دارد. بالاخره توانست به زور حرف بزند و بگوید:
سلام
مربی، روبراهی؟ صدای بازدمش را شنیدم.
میچ، امروز مربیت اصلاً حالش خوب نیست.
دیگر اکثراً موقع خواب مشکل داشت، شبها اکسیژن میخواست، حملات سرفه‌ای وحشتناکی داشت. گاهی حمله سرفه‌ای یک ساعت طول میکشید و او به هیچ وجه از اتمام حمله مطمئن نبود. همیشه میگفت وقتی بیماری به ریه‌هایش برسد مرگش حتمی است. وقتی به این میاندیشیدم که مرگ ماری تا چه حد نزدیک است، ترس و لرز وجودم را در بر میگرفت. گفتم سه‌شنبه میبینمت، تا آن روز حتما حالت بهتر خواهد شد.
میچ.
بله.
همسرت آنجا کنارت هست؟
همسرم کنارم نشسته بود.
گوشی را به او بده، میخواهم صدایش را بشنوم.
زنی که با او ازدواج کرده بودم، این سعادت نصیبش شده بود که ذاتاً خیلی مهربان‌تر از من باشد. ژانین گوشی را گرفت و با وجود اینکه هرگز ماری را ندیده بود، در عرض یک لحظه چنان رابطه صمیمانه‌ای با استاد قدیمی‌ام برقرار کرد که گویی سال‌های سال بود همدیگر را می‌شناختند، انگار از دوران دانشکده. این موضوع را احساس می‌کردم، گرچه کل کلماتی که شنیدم فقط اینها بود. آها، میچ به من گفته بود. اوه، متشکرم. وقتی ژانین گوشی را گذاشت گفت: دفعه بعد که خواستی بروی من هم با تو میایم. و همین کار را کردیم. دهمین سه‌شنبه، من و ژانین در اتاق کار ماری نشستیم. گویی از دو طرف محاصره‌اش کرده بودیم. او روی صندلی راحتیش بود. همیشه عادت داشت به شوخی بگوید که کبریت بی خطر است و احساساتش را فقط به صورت کلامی ابراز می کند و هیچ آزاری ندارد. هر بار که گفتگویش را برای سرفه کردن یا استفاده از صندلی لگندار قطع می کرد، در اتاق انرژی تازه‌ای با ژانین به دست می آورد. نگاهی به عکس عروسی من انداخت، عکسی که ژانین آورده بود. پرسید:
اهل دیترویت هستی؟
ژانین پاسخ داد: بله.
یک سال در دیترویت تدریس کردم، اواخر دهه 40. ماجرای خنده داری از آن روزها به یاد دارم.
ماری صحبتش را قطع کرد تا بینیش را تمیز کند. همچنان که به سختی درگیر تکه دستمال بود تا جلوی بینیش بگذارد، دستمال را ازش گرفتم و جلوی سوراخ‌های بینیش گذاشتم. بعد کمی دستمال را فشار دادم و اونیز خیلی آرام و ضعیف آب بینیش را وارد دستمال کرد. درست مثل مادری که بینی فرزندش که روی صندلی مخصوص بچه نشسته را تمیز می کند.
متشکرم میچ.
بعد به ژانین اشاره کرد و گفت:
پرستار من این خانم است.
ژانین لبخند زد. ماری ادامه داد:
بگذریم و اما ماجرای خنده دارم. من و بقیه اعضای گروه جامعه شناسی عادت داشتیم شبها با گروه‌های دیگر دانشگاه پوکر بازی کنیم. یکی از استادها که جراح بود شبی بعد از بازی به من گفت: موری، می‌خواهم بیایم و تو را سر کار ببینم. من هم گفتم بسیار خوب، باشد. به این ترتیب به یکی از کلاس‌هایم آمد و تدریسم را مشاهده کرد. وقتی کلاس تمام شد گفت: خیلی خوب، حالا دلت می خواهد بیایی و من را سر کار ببینی؟ امشب عمل دارم. می خواستم پیشنهادش را رد کنم، اما نه نگفتم. او مرا با خود به بیمارستان برد و گفت ضد عفونی کن، ماسک بزن و روپوش بپوش. صحنه بعدی که به خاطر دارم این است که درست کنارش در اتاق جراحی و پشت تخت جراحی بودم. بیمارش یک زن بود. دوستم چاقوی جراحی را برداشت و پوست بدنش را شکاف داد با حرکتی سریع و ناگهانی و خوب.
ماری انگشتش را بلند کرد و مار پیچوار چرخاند.
همین طور که نشانتان دادم. سرم گیج رفت. نزدیک بود قش کنم. همه جا پر خون شده بود. پرستاری که نزدیکم ایستاده بود گفت دکتر موضوع چیست؟ و من پاسخ دادم من دکتر لعنتی نیستم. بگذارید از اینجا خلاص شوم.
من و ژانین خندیدیم. ماری نیز با آن نفسهای رو به پایانش خندید، البته به زحمت. بعد از آن همه مدت اولین بار بود که می دیدم چون این ماجرایی را تعریف می کند. با خودم فکر کردم چه عجیب. کسی که سالها پیش به محض رویارویی با بیماری انسانی دیگر قش و ضعف کرده بوده، حالا می تواند با این قدرت بیماری خودش را تحمل کند. کنی چند ضربه به در اتاق زد و گفت که نهار ماری آماده است. دیگر نهارش سوپ هویج، کیک، سبزیجات و پاستای یونانی نبود. غذاهایی که سه‌شنبه‌ها از فروشگاه برد اند سرکس می خریدم. گرچه می کوشیدم نرمترین غذاها را بخرم، اما نرمترین خوراکی ها هم ورای اندک قدرت ماری برای جویدن و بلع بود. اکثرا مایعات می خورد. گاهی نان تستی هم در آن می انداختند تا نرم و حریر مانند و آسان هضم شود. شارلوت تقریبا هر چیزی را در مخلوط کن به پوره تبدیل می کرد. ماری غذایش را با نی می خورد. من همچنان از فروشگاه بردن سرکس غذا می خریدم و وقتی وارد خانه می شدم پاکت های غذا را نشانش می دادم، اما غذاها فقط به درد نگاه کردنش می خورد، نه چیز دیگر. وقتی در یخچال را باز می کردم نزدیک بود ظرف های غذا بیرون بریزد. شاید یک جورهای امید داشتم که من و ماری دوباره بتوانیم نهاری درست و حسابی با هم بخوریم. شاید امیدوار بودم یک بار دیگر شاهد غذا خوردن کثیف و شلخته وارش باشم تا بتوانم حرف زدن هیجانیش را موقع غذا ببینم و شاهد خورد غذاهایی باشم که از دهانش بیرون می پرد. چه امید احمقانه ای. ماری گفت
خوب ژانین.
ژانین لبخند زد.
تو زیبا و دوست داشتنی هستی. دستت را به من بده.
ژانین دستش را به ماری داد.
میچ میگوید تو خواننده حرفه‌ای هستی.
ژانین گفت بله.
میگوید تو فوق‌العاده‌ای.
ژانین خندید. اوه نه، او اغراق میکند. همیشه همین را میگوید. ماری ابروانش را بالا انداخت.
برایم چیزی میخوانی؟
از وقتی با ژانین آشنا شده بودم تقریبا همه این سوال را ازش میپرسیدند. وقتی مردم متوجه میشوند که برای امرار معاش آواز میخوانی، همیشه میگویند یک دهن برای من بخوان. ژانین هرگز این کار را انجام نمیداد. حالا یا به خاطر عدم اعتماد به نفس کافی و تجربه کم، یا به خاطر خاصیت کمالگراییش که انتظار داشت، صدایش باید خیلی عالی باشد. همیشه در نهایت ادب و احترام این گونه تقاضاها را رد می کرد. آن بار هم منتظر بودم همین کار را بکند. اما کاری که ژانین انجام داد، خواندن این آواز بود. ای همه فکر و ذکر من، فراموشم می شود. انجام بدهم کارهایی که هر کسی باید انجام بدهد. کارهای کوچک روزمره‌ام. خواننده‌های دیگری هم این آواز را خوانده بودند. سال 1930 رای نوبل شعرش را سروده بود و ژانین در حالی که به چشمان ماری خیره شده بود با صدای دلنشینش آن را خواند. بار دیگر از توانایی ماری حیرت کرد. توانایی بیرون کشیدن احساسات از درون آدم ها. آن هم آدم هایی که تمام مدت احساساتشان را قفل و کلید می کنند. موری چشم بر هم گذاشت و غرق در نوت های موسیقی شد. همانطور که صدای عاشقانه و تأثیرگذار همسرم رفته رفته فضای اتاق را پر می کرد، لبخند موری نیز پر رنگ و پر رنگ تر می شد. با وجود اینکه بدنش مثل کیسه گونی پر از سنگ سفت و سخت بود، می توانستی ببینی که درون آن بدن می رقصد. روی گلها صورتت را می بینم، روی ستاره ها چشمهایت را، ای همه فکر و ذکر من، فکر و ذکر من، عشق من. وقتی آواز ژانین تمام شد، موری چشمهایش را گشود و قطرات اشک روی گونه هایش لغزید. سال هاست به آواز همسرم گوش می دهم، اما هرگز آوازش را آن گونه که موری در آن لحظه شنید نشنیدم. ازدواج. تقریبا تمام افرادی که می شناختم یک جورهایی با ازدواج مشکل داشتند. بعضی ها موقع شروعش و برخی هم موقع پایانش. به نظر می رسید هم نسل های من با سوگند ازدواج و تعهد سر جنگ دارند. گویی ازدواج به سان تمساحی بود ساکن مردابی کثیف. دیگر عادت هم شده بود به جشن های عروسی بروم، به عروس و داماد تبریک بگویم و چند سال بعد هم در رستورانی داماد را کنار زنی جوانتر از خود ببینم، زنی که او را دوست خود معرفی می کرد. دیگر خیلی تعجب نمی کردم. داماد پیشین می گفت می دانی ازش جدا شدم و چنین و چنان. چرا دست به گریبان چنین مسائلی هستیم؟ دربارش از موری سوال کردم. خود من پیش از این که به ژانین پیشنهاد ازدواج بدهم 7 سال صبر کرده بودم. نمیدانستم که آیا هم نسل‌های من با احتیاط‌تر از نسل‌های پیش شده‌اند یا اینکه خیلی ساده فقط خودخواه‌تر شده‌اند. موری گفت:
خب من هم برای هم نسل‌های تو متأسف و متأثرم. در فرهنگمان یافتن رابطه عاشقانه خیلی مهم است. چون در فرهنگ و سنت زیاد از این معقوله صحبت نمی شود. بیچاره بچه های امروز، چانهایی که خودخواه تر از این حرف ها هستند که وارد رابطه عاشقانه شوند و چانهایی که خیلی سریع ازدواج می کنند و بعد 6 ماه جدا می شوند. هیچ کدام نمی دانند از شریکشان چه می خواهند. مفهوم شراکت را نمی دانند. خودشان را هنوز نشناختند. آن وقت چگونه قادر خواهند بود شریکشان را بشناسند؟ غم انگیز است، چرا که معشوق نقش خیلی مهمی دارد. میدانی چه وقت میتوانی اهمیت معشوق را درک کنی؟ وقتی شرایط فعلی مرا داشته باشی، وقتی قادر نباشی از عهده کارهایت برایی. دوستان عزیزند، اما شب که سرفه میکنی و نمیتوانی بخوابی، دوستان کنارت نیستند. باید یک نفر باشد که بالای سرت بیدار خوابی بکشد، اسباب راحتی و آسایشت را فراهم کند و کمک حالت باشد.
شارلوت و موری در دانشگاه با هم دیگر آشنا شده بودند. 44 سال از تاریخ ازدواجشان می گذشت. زمانهایی که شارلوت به موری یادآوری می کرد تا داروهایش را بخورد، یا به آرامی گردن شوهرش را نوازش می کرد و یا در مورد یکی از پسرهایشان با او حرف می زد، به 2 نفرشان نگاه می کردم. گویی آن 2 گروهی کار می کردند. گاهی اوقات برای فهم ذهنیات یکدیگر فقط به نگاهی در سکوت احتیاج داشتند. همینو بس. شارلوت زنی درونگرا بود، درست برعکس موری. اما من آگاه بودم که موری تا چه حد برای شارلوت احترام قائل است. زیرا گاهی اوقات که با هم حرف می زدیم می گفت اگر این مطلب را عنوان کنم ممکن است شارلوت از دستم ناراحت شود. و حرفش را قطع می کرد. فقط در این شرایط بود که ماری درونگرا می شد. او ادامه داد.
دستاوردهای من از ازدواج این هاست. امتحان می شوی، خودت را می شناسی، دیگری را می شناسی و اخلاق و رفتارت را تغییر می دهی تا ببینی آیا می توانی شرایط جدید را بپذیری یا نه.
ای کاش ازدواج هم مثل سر کار رفتن بود. آن وقت برای فهمش فقط به چند تا قانون احتیاج داشتیم، مگر نه؟ ماری لبخند زد.
آنقدر هم ساده نیست میچ.
او گفت.
با وجود این چند تا قانون درست حسابی و واقعی درباره عشق و ازدواج بلدم. اگر به دیگری احترام نگذاری، مشکل پیدا می کنی. اگر توافق و مصالحه بلد نباشی، مشکل پیدا می کنی. اگر بلد نباشی در مورد آنچه که بینتون اتفاق می افتد، آزادانه و راحت حرف بزنی، مشکل پیدا می کنی. و اگر ارزش گذاری هایتان یکسان و مشترک نباشد، مشکل پیدا می کنید. ارزش هایتان باید مشابه باشد. و مهمترین ارزش گذاری میچ.
کدام است؟
ایمان به شأن والای ازدواج.
ماری بینیش را بالا کشید. بعد لحظه ای چشم بر هم گذاشت. او آهی کشید و همچنان با چشمان بسته ادامه داد.
اعتقاد شخصی من این است که ازدواج مهمترین کاری است که باید انجام شود. و اگر امتحانش نکنی، کلی تجربه از دست دادی.
ماری بحث ازدواج را با سروده‌ای که جزو باورهایش بود تمام کرد. مانند نمازگذاری در حال دعا. یا به یک دیگر عشق بورزید یا بمیرید.